صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات و الارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه. تعجیل در ظهور آقا امام زمان صلوات نیت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و کرم فرجهم. خدا بدون شک مهربان ترین مهربانان. یه عبارتی هست که آخر خیلی از دعاها نیومده ولی ماها خودمون اضافه میکنیم، میگی به رحمتی که یا ارحم الراحمین. یعنی خدا مهربان ترینه، مهربون هست. خدا رحمتش بی انتهاست، یعنی ته نداره. مثلا بگیم عددش صده. ولی توی روایتی گفتن مثلا اگر خدا میخواست برای رحمتش تهی قرار بده، مثلا 100 تا 100 واحدش اگه با میکرد، خدا اون از اون 100 تا یکیشو داده به اهل بیت، که اهل بیت نسبت به ماها مهربونن. پیغمبر نسبت به امتش درسته پیامبره، از ویژگی های پیغمبر ما این بود که پیامبر رحمت بود، درسته پیامبر رحمت بود. بعد از اون 100 تا، از اون یه دونه که به اهل بیت داده شده، یه دونش به 100 قسمت تقسیم شده، یه دونش کل رحمت و محبتی که در تمام کره زمین ماها همه انسان ها نسبت به هم دیگه دارن. مادر نسبت به بچهش داره، زن و شوهر نسبت به هم محبت دارن، برادر به برادر، همه اینا رو جمع کنی یک صدم اون چیزی که خدا از اون به اهل بیت داده. تازه اون که اهل بیت دارن یک صدم، بازم نمیشه گفت یک صدم چون رحمت خدا ته نداره، ولی الان اگه گفتن خواست خود تقسیم کنه واسه این ماها بفهمیم، چون ما بی نهایت رو میدیم ولی درک بی نهایت واسه ما سخته دیگه. بالاخره یه جوری خدا واسه این ماها تو ظرف ماها جا بگیری یه ذره بفهمیم، فرمود که 100 تا. لذا خدا ارحم الراحمین، در این شک نیست. قرآن میفرماید که قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتی که و انت ارحم الراحمین. و ایوب از نادا، ایوب اینطوری صدا زد خدا رو، ربهو انی مسنی از ضر و انت ارحم الراحمین. یعقوب هم اینطوری گفت ارحم الراحمین. فالله خیر و حافظا و هو ارحم الراحمین. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینه که خوندم قرآن بود. بسیاری از آیات قرآن خداوند غفور است، رحیم است، رؤوف است، تواب است، یعنی توبه را قبول میکنه. خدا کسی است که فرمود که دعای بنده ها را جواب میده و خدا به پیغمبر میگه، خدا به پیغمبرش میگه، میگه و اذا سألک عباد عنی، اگه بنده های من از من از تو درباره من خدا سوال میکنن، و اذا سألک، وقتی که سوال میکنن بنده های من انی در مورد من، فانی، بگو که به درستی قریب، من نزدیکم، قریب. نه تنها نزدیکم، اجیب و دعوت داره ازا دعان، من اجیب و یعنی جواب میدم، اجیب و دعوه، دعای هر کی دعا کنه من جوابشو میدم، اجیب و دعوت دار ازا دعان، هر کی منو بخونه صدا جوابشو میدم، هر کی. خدا بنده هاشو دوست داره و میخواد که بنده ها خدا رو دوست داشته باشن. این حدیث خیلی عجیبه رفقا، اصلا قوغاست، دیوانه کننده است. اگه یه ذره روش فکر کنیم، از اون چیزاست که مثلا تا آخر شب فقط روی فکر کنیم، هیچ کار دیگه نکنیم مثلا شب. بزرگترین عبادت ها چیه دوستان؟ افضل عبادت ها چیه؟ بگو.
تفکر.
افضل العبادت تفکر. یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت. یک لحظه تفکر. تفکر در چی؟ در همین عوالم و علوم و خدا و رحمتش و اینها. این حدیث از اون است که باید هی روش فکر کنید. خدا شاید همین یه دونه حدیث اگه امثال من رو سیاه بفهمن از اولیاء الهی میشن. روش فکر کنید. خیلی عجیبه. یه وقت خاص که من میگم که سلام، یه حسن آقایی مدت کم میبینم، خیلی من تو رو دوست دارم. آقا تو رو خدا تو هم ما رو دوست داشته باشه. بخیره ما اینجا منبری هستیم و یه چند سال شده از حسن آقا مثلا سنن بزرگتر بشه، مثلا اون که خوشش بیاد دیگه. یکی التماس هم آقا ما با اکتری جورا بدیم تو رو خدا بیا ما رو دوست داشته باشه. خب حالا مثلا جای من یه مثلا پیر مرد سید محاسن سفید نورانی نشسته بود، مثلا میگفت که حسن آقا من تو رو دوست دارم، تو رو به حضرت زهرا تو هم ما رو دوست داشته باش. مالتر بود دیگه. مثلا حضرت آقا اینجا نشسته بود مقام معظم رهبر، میگفت حسن آقا من تو رو دوست دارم، تو رو خدا تو هم ما رو دوست داشته باش. دیگه برم بالاتر، امام زمان اینجا نشسته باشه، بیاد اینجا تو جلسه بیاد بگه حسین آقا من تو رو دوست دارم، تو رو به خدا تو هم رو دوست داشته باشه. کمان که امام زمان این حرف رو زده، حالا مزمون روایات رو عرض میکنم از اهل بیت رسید. پریشب خوندم براتون، یادتون میاد امیرالمومنین اون صحابی رسیدی چهره حضرت زرد، موقع شما چهرتون زرد، فرمود شما وقتی مریض میشید ما مریض میشید، ما شما رو دوست داریم، شما ما رو دوست داشته باشیم. اینقدر که امیرالمومنین شما رو دوست داره، شما یک میلیونیمی رو باشه امیرالمومنین رو دوست ندارید. میدونستیم؟ اگه میدونید چرا امیرالمومنین شما رو دوست داره، اون وقت اصلا مدل دوست داشتنتون فرق میکنه. ما فکر میکنیم ما عاشقیم، در حالی که عاشق اوست، او عاشق ماست. تا که از جانب محبوب نباشد کششی، درسته؟ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اوست که ما رو دوست داره که ما دنبالشیم. حالا یه پله برم بالاتر، حدیث رو گوش بدید. اون تازه امام زمان بود. یبن آدم، یبن آدم یعنی کی؟ ما، همه ما دیگه، هر کی، هر انسانی، یبن آدم، درسته؟ و حق که علی انی اوهد بود به اون حق. اولا یه نکته داره، خدا براش من و شما حق قائل شده که ما به گردن خدا حق داریم، ما به گردن خدا حق داریم، ولی خدا حق قائل شده. یبن آدم و حق که علی، به اون حقی که خدا قسم داره میخوره ها، دقت کنید قسمه، یبن آدم و حق که علی، به اون حقی که شما به گردن من دارید، انی بوهد بود من شما ها رو دوست دارم. خدا میگه، زمان بالتر آن خدا میگه، میگه به اون حقی که شما گردن من دارید من شما ها رو دوست دارم، قسم خوردم. بعد تو عبارت بعدی قسم میده خدا، فبه حقی علیک، حالا که من انقدر شما رو دوست دارم، قسمم خوردم، راست میگم، من خدا راست میگم، حالا به اون حقی که من میگردن شما ها دارم، خدا چقدر حق میگردن ما داره، حالا به اون حقی که من بگردن شما دارم، قسمتون میدم، احب بنی، شما بیاد من خدا رو دوست داشته باشید. حضرت عیسی فهمید که عیسی اگه بنده های من بدونن من چقدر دوستشون دارم، از شوق بند بدنشون از هم جدا میشد، میفهمیدن من خدا چقدر دوستشون دارم. خب خدای متعال بعضی ها رو به دوست داشتنشون اصلا تو قرآن تاکید کرده، مثلا یحب المتطهرین، یحب المتطهرین، اونایی که پاکن خدا دوستشون داره، یحب المحسنین، اونایی که اهل نیکوکاری هن خدا دوستشون داره. هر کدوم از اینا که میگم چندین بار تو قرآن تکرار شده. یحب المتقین، اونایی که اهل تقوان خدا دوستشون داره. چندین بار من این تو این جلسه بحث کردم، تقوا مفهومن عبارت است از این که اون چیزایی که بلدی عمل کنی، این میشه تقوا. بعد هم هر کس عمل کند با آنچه که میداند، به اون میآموزند آنچه که نمیداند. آیش آخر آیه 282 سوره بقره است، اتقوا الله و یعلمکم الله. هر کس تقوا پیشه کنه خدا به اون میآموزد آنچه که نمیداند. تقوا یعنی آقا بل میدونی دروغ بده نگو، میدونی غیبت بده غیبت نکن، ربا نخور، به نامحرم نگاه نکن، به پدر مادرت احترام بذار، نماز بخون، روزه بگیر، همینه که بلدیم. سخت پیچیده که نیست که، همینه که بلدیم عمل کنیم. یحب المحسنین، خدا نیکوکاران، یحب الصابرین، خدا اهل صبر رو دوست داره، یحب المتوکلین، خدا اونایی که اهل توکلن دوست داره، یحب المقسطین، خدا اونایی که عادلن دوست داره، یحب الذین یقاتلون فی سبیله، خدا اونایی که در راه خدا جهاد میکنن دوست داره. جهاد به معنی قتال نیست، قتال یه بخش کوچیکی از جهاده، هر کاری در راه خدا بکنی جهاده. مثلا زحمت میکشی، مثلا پول خرج میکنی، درسته قرآن میگه یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با اموالتون جهاد کنید، با جانهاتون هم جهاد کنید، با اموالتون جهاد کنید، چی نمی بده در راه خدا، به هیئت کمک میکنه، جهاد در راه خداست، میاد وقت میذاره واسه جلسه کار میکنه، جهاد در راه خداست، واسه پیشرفت دین یه زحمتی میکشه، جهاد در راه، هر کاری میکنه جهاد. آقا مسئوله یه کاری انجام میده که به خلق خدمت بکنه، جهاد در راه خداست. مسئوله به خلق خدمت نمیکنه، خیانت به خداست. اون ولیش هم هست دیگه، این جهاد اون خیانته. بعد اونایی که یقاتلون فی سبیله، یحب الذین یقاتلون فی سبیله، اونایی هم که اصلا میرن جنگ، اونا جداگونه، خدا اونا رو دوست داره. یحب التوابین، این خیلی قشنگه، خدا توبه کننده ها رو دوست داره، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. کتابی داره شهید اصغر، اسمش از داستانه پراکنده، یعنی مال خودش نیست، داستانه که ایشون تو روایات تو سخنرانی کتاب مختلفش گفته، یه آقای جمع کرده کتابی شده اسم داستانه پراکنده. من اینو اونجا خوندم، خیلی تو روایات اون هست دیگه، من اونجا خوندمش. یه جمعیه خانواده سوار کشتی شدن و رفتن، کشتی غرق شد و فقط یه زنی زنده مونده، لباساش پاره پوره و اینا، لباسا پاره و خراب و اینا، یه خود لباسای زنه مثلا باز شده بود دیگه، به یه چوبی چسبید، اومد کنار ساحل، کنار ساحل رسید، اومد یه جنگل، چند تا درخت و جنگل و ایناست، یه جوون دزدی اونجا داشت رد میشد، این نگاه کرد دید این زنه اونجاست، از دور صدا زد تو جنی آدمی اینجا چیکار می‌کنی؟ این بیا مثلا این گوشه ساحل هیچ کی نمیاد. من آدمم، گفت ای هیچ کس هم که نیست و جوون غریزه شهوت و زنه هم که کسی به کسی نیست، و اومد خلاصه سمت زنه و می‌خواست با زنه گناه کنه، به زور دید بدن زنه می‌لرزه. گفت از چی میترسی؟ کاری نداره. گفت از خدا، خدا داره میبینه، چون خدا داری این کارا رو میکنی. عرض کردم پریشب خدا، همین که بگی خدا رو خود هر وقت گناه میکنی، هفت گروه شاهدم، یکی شهود، خدا شاهده. از لرزش تن این زن ترسید، دزده، جوان دزده، تمام باش دزدی کرده بود، ترسید، اسمی خدا میبینه، در خانه اگر کس هست یکم بس هست، ولکت زنه رو ولکت رفت. تو روایت سرنوشت زنه معلوم نشده، موضوع که موضوع این دوزه است، اومد و خیلی گریان و نالان و پشیمون و داغون که من چرا اینجوری کردم، خدا میدید من چرا داشتم گناه میکردم، این زنه اینجوری میترسید، من اصلا انگار نه انگار خدا هست، من چقدر حیا داشت، من چقدر بی حیا. همینجوری میرفت رسید به یک عابدی که تمام عمرش عبادت کرده، هم صحبت شدن تو راه میرفتن توی جاده، آفتاب اومد بالا، دمای زور و اینا خیلی اذیت میکرد آفتاب. این عابده به این جوونه گفت که بیا دعا کنیم خدا یه ابری بفرسته سایه بشه اینقدر ما اذیت نشیم. جوونه گفت آقا من تمام عمرم گناه کردم، تمام عمر. گفت باشه من دعا میکنم تو آمین بگو. عابده دعا کرد خدا یه ابری بفرسته مثلا ما رو از این گرما نجات بده. جوانم گفت آمین، سرش انداخت پایین با خجالت در خونه خدا گفت آمین، من که آبرو ندارم آمین. یه ابری اومد بالا سرش، داشتن میرفتن تو راه، رسیدن سر دوراهی، جوان میخواست بره این شهر، عابد میخواست بره اون شهر، از هم جدا شدن، از هم که جدا شدن ابر اومد بالا سر جوانه. عابد یه نگاه کرد، تعجب کرد، دنبال جوانه دوید، گفت مگه تو نگفتی من گناهکارم، دزدم، بی‌آبرومم؟ گفت چرا؟ گفت خدا ابرو برای تو فرستاده نه برای من. چی کار کردی؟ گفت من تمام عمرم گناه کردم، یه بار الان پشیمون شدم، مثلا همین صبح امروز. و خدا هم پشیمونت خریده، نلوها یه بار توابی، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. پیغمبر اکرم فرمود هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر از جوون توبه کننده نیست، هیچ هیچ. خدا هیچ کس و هیچ چیزی رو بیشتر از جوون توبه کننده دوست نداره. خدا مشتاق بازگشت بنده هاشه. حدیث قدسی دیگه براتون بخونم دیگه. خدا فرمود، حدیث قدسی یعنی خدا خودش فرمود، عین قرآن میمونه، منتها تو قرآن نیست. یا داوود، خدا به داوود علیه السلام فرمود اگر روی گردانان از من بدانند که چه انتظاری برای آنان میکشم. چقدر منتظرم اینو برگردن، اینا که پشت کردن به من حواسشون به خداشون نیست، چه مهری به آنان میورزم و چه اشتیاقی به ترک معاصی از سوی آنها دارم، هر آینه از شوق من بمیرند، از شوق جون میدن. خدا چشم برای تا گناهکارا برگردن، ای عیسی اینم حدیث قدسیه، چقدر من چشم براه باشم و خواستهای بندگان را به خوبی اجابت نمایم در حالی که آنان به سوی من باز نمیگردن. این همه نعمت بهشون میدم، بازم خدا رو یادشون میدم. امام باقر علیه السلام فرمود خدای تعالی به توبه و بازگشت بنده خود خوش. اینو بذار اصلا توضیح بدم، این حدیث رو اینجوری بگم واسه تو ازش نخونم. این مثال امام باقر زده، یه نفر فرض کن رفته تو صحرا، اون که با قاطر و اینا سفر میکردن، از کاروان جا میمونه، آب و غذا و همه زندگیش بار اسبشه یا شتورشه، یهو از شتوره یه بادی میاد، حالا مثلا شتوره چی میبینیم، این از بالای شتور میفته زمین، شتوره در میره، این بودو از این ور به اون ور تو صحرا، از این ور راهو میشناسه، چون شتوره راه، شتوره معمولا راهو بلدن، خودشون میرن، نه راهو میشناسه، گرما، تشنگی، گرسنگی، تا شب هی از این ور به اون ور میتونه توی صحرا زیر آفتاب، شبان که بشه حیوانات صحرا تازه میان بیرون، سرد که میشه تو صحراهای اینطوری حیوانات تازه میان بیرون، حیوانات تازه شب که بشه میان بیرون، میدونه که شب که بشه مرگش حتمیه، واسه این حیوانات این مرگش حتمیه، دیگه بیحال و لاجون و آخرهای دم داره در حال مرگ، میخوابه رو زمین آماده مردن میشه، یهو چشش رو باز میکنه میبینه عشق دورش بالا سرش. مثال ما باقر زد، چقدر خوشحال میشه. امام باقر علیه السلام فرمود خدا میفرماید که من از این آدم بیشتر خوشحال میشم. مثلا قابل قیاس نیست. کسی برگرده من اینقدر خوشحال میشم. اون وقت برای همین خدا یأس و ناامیدی از رحمت خودش رو بزرگترین گناهان کبیره حساب کرد. گناه کبیره بزرگتر از یأس یه دونه الان دو تا هست. کتاب گناهان کبیره شهید دستگاهی رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. ایشون گناهان رو سعی کرده مخصوصا اوایلش بر اساس اهمیتشون و بزرگیشون دسته‌بندی کرده اومده جلو، از نظر شخصیش نه، اون که از اهل بیت رسیده. اولیش کفره، کسی خدا رو قبول نداشته باشه. دومی شرک، کسی برای خدا شریک قائل بشه. سومین گناهان، تو همه گناه ها بزرگترین گناه ها بعد از اولی و دومی که کفر و شرکه، سومیش یأس از رحمت خداست. بزرگ گناهی بزرگتر از یأس از رحمت خدا دیگه نیست بعد از اون دوتا. بزرگترین گناهان. وقتی مأمون از امام رضا درخواست کرد که به طور اجمال و خلاصه اسلام خالص و یک دست رو براش بنویسه، امام رضا علیه السلام یه مطالبی نوشت. از جمله اون مطالب اسلام خالص با حال یه دست، یکیش این عبارته: گناهان کبیره که امام رضا می‌خواست بشماره اینجوری فرمود. فرمود ولیأس من روح الله، کسی از رحمت خدا مایوس بشه. الامن من مکر الله، کسی از مکر خدا خودشو در امان بدونه. اینا نگرش دارید باش کار دارن. والقنوت من رحمت الله، قنوت من رحمت الله، قنوت با قاف و ت دسته دار، قنوت این مثل قنوتی که میگیریم نه، اون قنوت به معنی بدگمانی به خداست. خدا گفته من میبخشم، بعد تو میگی نه ممکنه خدا نبخشه. خدا گفته من میبخشم، بعد من میگم نه خدا نمیبخشم، بدش شب قدر شد نمیرم در خونش. بدش شما که در اینجا نشستی اینو در خونش دیگه، اگه نمی اومدی اون وقت میشد القنوت من رحمت الله. اولیش یأس از رحمت خداست حضرت شما، دومیش الامن من مکر الله، از مکر خدا کسی خودشو در امان بدونه، سومیش به خدا بدگمان بشه. خدا گفته من میبخشم، منتها خدا گفته من میبخشم، درسته؟ آبروتونم میخرم، فقط برگردی. هر شب بحث چی بود؟ بحث این بود که جلو خدا گناه نکنی، شاهد هست، یه شاهدن، خجالت بکشید. خجالت بکشید میبینید، هر خواستیم گناه کنی بگیم خب خدا که میبینه، ملائکه که میبینن، زمین که شهادت میده قیامت، اعضا که شهادت میده، نمیدونم چه در و چوب و همه اینا شاهدم، شهادت میدم قیامت. بی حیا، جلو این همه آدم و این همه موجود و این همه آفریده گناه و همه اینا به کنار، خود خدا که هست که، چرا خدا رو اینقدر کوچیک فرض میکنیم ما؟ بعد البته آخرش عرض کردم گفتم کسی توبه کنه خدا قیامت آبروشو میخره، نمیذاره هیچکی بفهمه چی کار کرده. نه قیامت، دنیا هم نمیذاره. کتابی از قصص و توابین، یه قصه داره خیلی قشنگه. یه آقایی بود اسمش بود حسن لاته، تو جبهه بهش میگفتن حسن لاته. این حسن لاته از این لاته زمان شاه بود، کلی از این به اصطلاح گردن کلفتا بود و کلی نوچه داشت و یه گناه هایی اونجا نوشته بود. برای این اصلا عجمت رو نمیشه بگیم بعضیش رو پشت این میکروفون، گناه های زشت، مشروب میخورد، مال مردم بود، کار عجیب غریب، کار بی‌ناموسی ناجور. حسن لطا کار خیلی زشت شد، انقلاب شد و بساط لاتبازی اینا جمع شد و نوچه هاش رفتن این منوبر و اینم رفت یه گوشه قایم شد و شد جنگ. یه دو سه سال، دو سال یه سال خورده از انقلاب که بزرد جنگ شروع شد دیگه. اوایل انقلاب این کپون مپون هنوز درست نشده بود، این اجناس رو می‌بردن تو مسجدا می‌دادن، اجناس تعاونی بودن، یخچالی می‌خواستن بدن، روغنی بدن، چیزی هنوز کپون آماده اوایل انقلاب من تو صف من یادم رو اینکه بچه بودم یادم رو مثلا میرفتم تو مسجد ها میدادم این چیزا رو تو مغازه ها نبود میوردم مسجد ها توضیح میکنم. این آقا یه روز از جلو مسجد رد میشد این صفه از یکی از اینه که تو صف بود آقا صف چیه چی میدن؟ گفت صف عاشقان اللهه. تو صف صفتنام برای جبه وایستاده بودن. گفت صف چیه؟ فکر مثلا روغن میدن چی میدن؟ گفت صف چیه؟ گفت صف عاشقان اللهه. یه چند قدم رفت جلو زد تو سرش گفت حسن خاک تو اون سرت تمام. دوباره گفت بگم یه جمله این جمله رو تکرار کنم، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. رفت چند قدم جلوتر گفت خاک تو سرت حسن، همه دارم میرم به خدا برسن، تمام عمر داد بازی در آوردی آدم نشد. برگشت تو صف وایساد تو صف مجبه اومد جبه لاتی حرف بزد مشهور شد به حسن لاته لعنت حرف زدنش که اینم دیگه عمر اینطوری زندگی کرده بود دیگه نمیتونست عوض کنه. روحانی گردانش میگه یه روز حسن لاته منو صدا کرد تو سنگرش خب حاجی بیا من این کار خصوصی باید دارم. منو صدا کرد یه وصیت‌نامه هم نوشته بود داد دستم گفت حاجی من یک مشکلی دارم نمیدونم چی کار کنم. مشکل چیه؟ گفت حاجی من اگه اینجا کشته بشم شهید بشم آبروی حیثیتم میره. چرا برو حیثیتت میره؟ گفت آسینش رو زد بالا دیدم یه عکس خیلی زشتی رو عکس مستحجن خالکوبی کرده. گفتم حسن این چیه خجالت بکش؟ گفت آجی کجا شد دیدی این یکی ببین دست راستش رو زد بالا دیدم این بدتر از اون. گفتم حسن خیلی بده اینا. گفت آجی کجا شد دیدی پیرنش رو زد بالا دیدم آلت مرد و زن رو بدنش خالکوبی کرده در حال واسه عمل جنسی و یه چیز خیلی زشت. اینا رو که دیدم ناراحت شدم. این من صدا کرده بود مشکلش حل کنم. گفتم تو اصلا کی را داده جبهه این چیزا چیه خجالت بکش؟ زدم با عصبانیت از سنگرش بیرون و سنگر زدم بیرون دنبالم توی گفت حاجی من داد زد بای سرم داشتم میرفتم سنگر فرماندهی بگم آقا برید این حسنلاته رو بندازید بیرون جاش اینجا نیست. چی آخه باز آبروی همه جبهه و جنگ و رزمنده ها پویسرم داد زد و حاجی راضی نیستم آبرو رو ببری ها. ماها اینطوریه ما ستار رو رویو میسیم خدا ستار رو رویو ما بفهمیم آقا شما یه دونتون بفهمید اپسته بودی فلان گناه کرده عمرن دیگه بذارید اینجا من منبر برم من خودم بفهمم یکی از اینا مثلا اینجا یه کاری کرده ستار رو رویو میسیم خدا ستار رو میومه. گفت حاجی راضی نیستم آبرومه ببری. گوش نکردم رفتم سمت سنگر فرماندهی. یه دیر قدم مونده بود برسم سنگر فرماندهی تو خونه عراق شروع کرد کوبید بعدم کوبید زد زد یه اوضاع ریخت به هم. یادم رفت میخواستم برم سنگر فرماندهی چیکار رفتیم دنبال این شهدا رو جمع کنن اینا دیدم که یکی یه کیسه داره میاره. گفتم این کیسه چیه؟ گفت حاجی حسن لاته است. گفتم این چیه؟ گفت توپ مستقیم خورد تو سنگرش هیچی ازش نمونده پودر. گفت وصیت‌نامه که داده بود به هم خوندم سه تا نکته داشت یکیشو براتون میگم. یکیش این بود نمیشه بود خدا من اگه شهید شم که به حاجی گفته بود بر خدا نوشته بود خدا اگه من شهید شم آبروم بیره با این چیزایی که رو بدنم پاک شدنی هم نیست اینا رو خالکوبی کردم آبرومو بخر. خدایی که تو دنیا آبرو رو میخره قیامت آبرو نمیخره. گفت گوله تو مستقیم خورد تو سنگرش هیچی ازش نبود هیچی نفهمید از ذرات چی بود آبروش هم برفت. آقا خدا انقدر مهربونه منتظر بنده هاش برگردن آبروشون رو میخره اگه توبه کنن درسته؟ منتظر امام رضا گناهانی کبیره که شمرد سه تا شمرد یکی وسطی چی بود گفتم نگهش دارید باش کار دارم یادتون بود محکومش چی یادتون بود حواستون هست اصلا وسطی چی بود اول از یأس از رحمت خدا شهید دستیبم تو گل کتاب گناهان کبیر چهارمین گناهی که میشموره اینه الامن من مکر الله، کسی خودشو از مکر خدا در امان بدونه. از مکر خدا خودشو در امان بدونه یعنی چی؟ یعنی فکر کنه خدا او را عذاب نمی کند قطعا. عجب، همون خدا مهربونه بودا. قرآن بخونم براتون. قرآن میگه فلا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، سوره اعراف آیه 99، جز زیانکاران از مکر و مجازات خدا خودشونو در امان نمیدونن. هر کی خودشو در امان دونست از عذاب جز زیانکاران. قرآن میگه، آقا من نمیگم خدا، آقا ما باید معارفو چیکار کنیم؟ از قرآن یاد بگیریم دیگه. اهل بیت هم قرآن رو تفسیر میکنن، معارف همش کجاست؟ قرآن. خدایی که مهربانه می‌فرماید که انا اعتدنا للظالمین نارا، ما برای ستمگران، کافران ها ستمگر هم یه وقتی از ما به خودمون ظلم میکنیم. درست امیرالمومنین فرماید که ظلم تو نفسی، قرآن هم داره دیگه آیه 134 آل عمران می‌فرماید اونایی که به خودشون ستم میکنن، گناه ستم اول با دروغ میگه که ستم اول به خودشه، قلب خودشو خراب کرد، مال مردم میخوره، ستم اول به خودشه غیر از مردم. انا عهدنا للظالمین نارا، ما برای ستمگران یه آتشی مهیا کردیم، به هم سرادقها که سراپردش آنها را از هر سو احاطه کرده، و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. اگه تقاضای آب کنن یه آبی براشون میارن مثل فلز گداخته است، صورتهاشون رو بریان میکنه، بعد میفهمن چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماعی برای کفار. سوره دخان، رفقا حدیث داریم کسی از اول ماه رمضان تا شب قدر شبی 100 مرتبه سوره دخان رو بخونه شب قدر رو درک میکنه. یکی از اعمال محسوس شب 23 ماه مبارک رمضان رو خونده همین سوره دخانه. سوره دخانه اینطوری شروع میشه، درسته؟ حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، و همین شب قدر مربوطه. بعد تو تعبیری که از اهل بیت رسیده برای این آیه حامیم یعنی پیامبر و الکتاب المبین یعنی امیر المومنین، بعد فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، همه چیزای مبارک در لیله نازل شده که اون حضرت زهرا سلام الله علیها است. لیله مبارکه حضرت زهرا است. بعد میاد جلوتر اواخر سوره رو براتون میخونم، میگه برای اهل ظلم چی داریم؟ ان شجره الزقوم، درختی است به اسم زقوم، طعام الاسیم، غذای گناهکاراست، کلمهل یقلی فی البطون، وقتی از این قضا بهشون میدن به گناهکارا، کلمهل یقلی فی البطون، از درون مثل فلز گداخته شکمهاشون میجوشه، از درون مثل فلز. دیدی فلز گداخته؟ دیدی مثلا چند درجه است؟ کقلی الهمی، جوششی همچون آب سوزان، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. خطاب میکنه خدا به ملائکه، میگه این مجرم رو بگیرید ببرید پرتش کنید وسط دوزخ. خذوه یعنی بگیرید، فاعتلوه یعنی بکشیدش، الى سواء الجحیم، بندازیدش وسط دوزخ. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحمیم، سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید. زبط نکه انت العزیز و کریم، بعد بهش بگی بچش، تو فکر میکردی از عذاب خدا در امانی؟ این نهازا ما کنتم به ایتم ترون، این همون چیزیه که درش تردید میکردیم، گفتی خدا که ما رو عذاب نمیکنه. خدا مهربون، عذاب خدا کجا بود؟ میکرد بچشین همونی که توش تردید میکردی. سلمان داشت بازار راه میرفت، یه جوونی هم داشت رد میشد، یه جوونه بازار آهنگرا میزدن، سندان میزدن بازار آهنگرا. قدیما اینجوری بود دیگه، مثلا این چنگاشو میزدن روی آهن داغ شده و شکل میدادن و اینا. یه جوونه یه سیهی کشید قش کرد افتاد زمین. ملت اومدن به سلمان گفتن آقای مریضه، حالش بده، ناجوره. ملت که رفتن سرش تو دامن سلمان فارسی بود، به هوش که اومد سلمان گفت چه بود جوانی نگاه کرد که مردم فکر کردن من مریضم، من مریض نیستم. سلمان گفت چی شد؟ این داشت میزد به سندان و آهن، یاد این آیات افتادم، همینه که من برای شما خوندم، یاد این آیات افتادم، یاد جهنم افتادم. چرا اینطوری نیستی؟ گفت ترس خدا و قیامت جهنم اینجوری حالم شد، قش کرد. آقا خدا میگه اونایی که ادعای علکی دارن قیامت بهشون میگن که یا ایها الانسان ما قرب که برد بکر کریم. برای چی به خدای کریم قرب شدیم؟ ما قرب که برد بکر کریم یعنی این، یعنی که هیچی نیوردی انتظار داری بری بهشت. یعنی واسه چی به خدا قرب شدیم؟ از خدا طلبکاریم مگه ما؟ مگه خدا به ما بدهکاره؟ دعا میکنه میگه خدا چرا به من ندمه؟ خدا به تو بدهکار بود، خدا چرا ما رو قیامت هم اینجوری بعد اینجوری هم، خدا چرا ما رو خواهد ببره جمعه؟ خدا به شما بدهکار بود، عمل بیار. آقا شفاعت میدونید، شفاعت از شفع میاد، شفع یعنی جفت شدن، دوتا چیز که با هم جفت میشن یعنی شفع. ازا شما نماز شب که میخونید انشاءالله هشت رکعت یعنی 4 تا دو رکعتی داره، مثل نماز صبح. بعد یه نماز شفع داره، یعنی نماز جفتی، یه دو رکعتی جداگونه، بعد نماز وتر داره یعنی تکی. شفع یعنی جفت، شفع مثل تک ماده است. تک ماده اونه که درسشون خوب نبوده بعد خوب بلدن چیه تک ماده یعنی چی؟ یعنی شما 7 میاری 3 نمره بهت میدن قبول میشی، یعنی میگن تک ماده، قبول میشی بهت 10 میدن. شفاع یعنی تک ماده، 7 بیار، نه آقا اصلا 3 بیار، خوبه 3 بیار، اهل بیت 7 رو بهت میدن 10 قبول میشی میبرنه. ولی اگه هیچی نیاری خطاب میکنن قیامت که ما قدرکه به رب بکر کریم، تو که هیچی نیاردی چرا انتظار بهش بدی؟ قرآن میگه، من نمیگم، حواستون باشه رفاق، این حرفای من نیست، این حرفای قرآنه. ما قدرکه به رب بکر کریم، چرا قدر شدی؟ چرا انتظاره علکی داریم؟ پریشبه عرض کردم فهمت قیامت همه بر چی میشن؟ هر کسی بر چهره برزخیش محشور میشه، بعد یه قیافه‌های قیامت پیدا میشه عجیب غریب. امام صادق علیه السلام فهمت هر کدوم از شما انسان محشور بشید ما شفاعت میکنیم، انسان محشور بشو شفاعت ما سر جاشه، ولی اگه خوک و گاو و خر و مورچه و این چیزا محشور شدی شفاعتی در کار نیست. من نگفتم امام صادق فهمت. خب پیغمبر اکرم در زیل همین آیه ما قربکه به رب کریم فرمود که قربه جهلو، جهالتش باعث این، جهالت از کجا میاد؟ نمیره علم دین یاد بگیره، علم دین یاد نمیگیره، دوتا حرف میشته به هر دین هر چی دلش خواست. این بحث چند بار اینجا مطرح کردم، دین دل، دین رو بقا دل بخواهی نیست. این همونی که اهل بیت گفتن من دوست دارم اینجوری بگردم، مثلا اینجوری لباس بپوشم، اون خانم دوست داره مثلا من روسریش مثلا این وسط دارم، حالا اون چیزو می‌بندن، من دوست دارم اینطوری باشه، من دوست دارم. چیکاره اینو دوست داشته باشی؟ خدا چی دوست داره؟ خدا چی دستور داده؟ فهمون چرا اینا قرب میشن به خدا؟ قربه اون جهله یا جهلو، جهلشون. یه حدیث میشنم از عالم نمیره بپرسه، این داستان 100 دفعه واسهتون گفتم، باز یه بار دیگه هم بگم، بعضی دوست چرا جدیده اونم که تکراریه باز بشنوید. من سال خیلی خلاصه میگم چون چند بار گفتم سعی میکنم خلاصه میگم. سال 79 من یه هیئتی میرفتم به اصطلاح یه آقایی میومد سخنرانی، بعد من روزه میخوندم، بعد یکی میومد سینه زنی. اینجوری یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه شهید شد، شیمیایی جنگ بود، بعد تکه وسط کوچه زده بودن. من دیدم آخر جلسه اینا که پا منبر نمیان بشینن، قرهو جهل و پا منبر که نمیاد بشینه، دین یاد نمیره بگیره. آخر جلسه میدادن ما به احترام، مثلا ما روزه خونشون بودیم دعا رو خونیم، من یه 5 دقیقه اونجا یه حدیثی چیزی میگفتم، اینا پا منبر نبودن بالاخره بی حدیث نمونده باشن. یه شب خانومم آوردم جلسه، زنونه رو گذاشته بودن توی یکی از خونه ها، مادر آقا اینو خیلی گوش بدین اونایی که نشینن، مادر یکی از اینا فهمیدین خانومه که اومده، خانوم منه که آخر جلسه نصیحت میکنه، به این خانوم من گفته بود که آقاتون یعنی عباس داودی بگو که آخر جلسه که اینا رو نصیحت میکنه اینا رو نصیحت کند که اینا کیا بودن؟ اینا واسه امام حسین همه کار میکردن، تکیه زده بودن وسط کوچه، فرش از خونه هاشون رو برده بودن، شبا تو تکیه میخوابیدن که یه وقت مثلا فرشا رو نبرن و اینا، تمام زندگیشون یک ماه از قبل محرم تا بعد، درسته یه ماه درگیره دیگه، یه ماه درگیر امام حسین بود، بعد پول جمع میکردن، خرج میدادن، پولو میدادن، سینه میزدن، همه کاری میکردن برای امام حسین ها. مادر اینا گفته بود من نصیحتشون کنم، آخر شبا بود تو تکیه میخوابیدن، گفتن که به اینا رو نصیحت کنم که اینا میخوان مشروب بخورن آخر شب تو تکیه نخورن بهتره. باورتون میشه؟ تو تکیه امام حسین مشروب میخوردن، با کار امام حسین هم بودن. قرهو جهلو، قره میشه جهل، میگه آقا برای امام حسین هر کاری کنی ببینه آقا که گفته. قرهو جهلو، از رو عمل کن، امید بدون عمل دروغی پیش نیست، امید علکی به اهل بیت خدا نبود، باید یه چیزی بیاری. یکی از اصحاب امام صادق عرض کرد گروهی از دوستان شما، یعنی امثال من، و آقا گروهی از دوستان شما مرتکب گناهان میشوند، دروغ میگن، غیبت میکنن، کاری میکنن، و میگوین ما امیدوار به رحمت خدا و شفاعت اهل بیتیم. آقا ببین امام صادق چی فرمود، و عتاب فرمود امام صادق، فرمود دروغ میگن، اونا رو گناه میکنن و حضرت هم دروغ میگن، دوست ما نیستن، اونا مردمی هن که آرزوهاشون ایشان رو به این سو و سو میبره، و هر کی به هر چیزی امیدوار باشه در راه رسیدن به اون کار میکنه، تو اگه بهش میخوایی واسهش باید زحمت بکشی، و هر کی از چیزی به ترسد از آن میگریزد، اگر از جهنم میترسی باید فرار کنی، یه کاری که میبره جهنم نکنی. ما شیعه ها شدیم مثل یهود و نصارا بعضی هم، قرآن نمالی یهود میدونی چی میگه؟ میگه یهود میگفتن که حالا آیه شد نمیخونم دیگه طولانیه، عرض کنم سوره بقره آیه 80 تا 82، میگه یهود گفتن که ما رو خدا، ما چون یهودی شدیم خدا ما رو جهنم نمیبره، اگرم ببره یه مدت کوتاهی ما جهنم نمیریم. بعد خدا میفهمد خدا کی به شما همچی پیمانی داده، خدا کی به من و شما پیمان داده که آقا گناه کنید میبرمتون بهش. آقا قرآن میگه که قیامت هیچ شفیع شفاعت نمی کنه الا به اذن الله، خدا باید اجازه بده امام حسین شفاعت کنه. این حدیث گوش بدیم، این حدیث گوش بدیم، یه صلوات بفرستیم. همه شو نمیخونم براتون. طاووس یمانی میگه رفته بودم کنار خونه کعبه، دیدم که از اون گوشه خونه کعبه یه نفر این پرده کعبه رو گرفته داره گریه میکنه شدید. رفتم جلو دیدم یه بچه ایه، یه بچه مثلا 7-8 ساله، دیدم گریه میکنه شدید. رفتم جلو دیدم علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام، اون موقع 7-8 سالش بود، طاووس یمانی میگه بعد گریه میکنه یه عبارات عجیب غریب، یه شعریه، که حضرت میخونده اونجا الا ایها المعمول فی کل حاجه شکوت الیک الضر فاسمع شکایتی. حالا خیلی بخوام ترجمه کنم وقت نیستی که خیلی طول میکشه. عجیب، دعای عجیب غریب، یه خدایا من هیچی ندارم، خدایا اگه به من رحم نکنی بیچاره میشم، خدایا این دوری خدا رو دوری گریه میکنه. یه روایت دیگه دیدم اینجا تو این نقدی که به دست منه، توی روایت دیگه گفت دیدم اینا رو که میگم حضرت بیهوش شد، امام سجاد از ترس عذاب الهی بیهوش شد، میگم خدایا به من رحم کن، حضرت بیهوش شد. امام سجاد 17 ساله رفتم سر آقا رو به دامن گرفتم، من از این حال امام سجاد گریم گرفت، شروع کردم عشق میختم ریخ صورت حضرت. حضرت بیدار شد، حضرت بیدار شد، گفتم آقا چرا با خودت اینطوری میکنی؟ شما به چهار دلیل هست که خاطر این چهار دلیل خدا شما رو میبخشه میبردت بهشت، شما اینقدر با خودت گریه نکن، خودت اذیت نکن. یک، لکه عرب و خسار، رحمت الله، خدا رحمتش واسعه است. دو، شفاعت جدتو داری شما. سه، پسر پیغمبری. چهار، طفل صغیر، تو بچه هنوز 7-8 سالته. فقال له یا طاووس، امام سجاد فرمود اننی، ای طاووس، امام سجاد بهش گفت ای طاووس اننی نظر تو فی کتاب الله، من تو کتاب خدا قرآن نگاه کردم، بعد قرآن اینطوری نوشته ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیت مشفقون. خدا اجازه شفاعت نمیده به شفاعت کنندگان مگه از کسی که راضی باشه، اگه کسی راضی بود اجازه میده شفاعتش کنن. خب این شفاعت کی گفتی که هیچ، باید یک کاری کنم خدا از هم راضی باشه. و گفتی پسر پیغمبر هم قرآن میگه فرزان رو بخف سور فلا هم صاحب بینم، در سور که دمیده شد نصبها دیگه به در نمیخوره. همین اول مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه شما از سوره معارج یه عبارتی رو میخونید، میگه قیامت که شد مجرم لو یفتدی، دوست داره همه رو فدا کنه، چکار کنه؟ خودش نجات پیدا کنه. یعنی یه قیامت که میشه مجرم، قیامت که میشه، یعنی اینجا چقدر واسه بچه ها تو زحمت میکشید، قیامت که میشه مجرم حاضر بچه شو. سوره معارج ها امیرالمومنین اول مناجات مسجد کوفه شم آورده این عبارت، سوره معارج مجرم حاضر بچه شو، زنشو، برادرشو، نمیدونم پدر و مادرشو، کل قبیله شو فدا کنه، خودش نجات پیدا کنه. قیامت دیگه این خبران نیست. قیامت خیلی اوضاع خرابه. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود طاووس، بعد یه عبارت عجیبتر گفت، گفتی من بچه هم؟ گفتی بچه هم دیگه، خدا بچه ها رو میبخشه. عبارت دقت کنید، فرمود که و اما کونیه طفلا، گفتی من بچه هم؟ فانی رأیت الحطب الكبار لا یشتعل الا بالصغار، چقدر آتیش های بزرگ من دیدم که فقط بچه ها رو سوزونده. بعد ثم بکا، بعد دوباره امام سجاد شروع کرد گریه کردن حتی خوشی علی، تو وقتی که قش کرد. اون امام سجاد که من تو امیدوار به شفاعتشیم، خودش امیدوار به شفاعت پیغمبر من که نبود، میترسید گیر کجاست رفقا، وقتم گذشت، یعنی وقتم 10 دقیقش مونده، ولی منظوری که وقت نیست همش رو جمع کنم، تون تون باید جمعش کنم. خدا از اون طرف ارحم الراحمینه، از این طرف هم که عذاب هست. خدا خودش رو میخواد معرفی کنه چی میگه؟ این خیلی جالبه. اول سوره غافره خدا میخواد خودش رو معرفی کنه چی میگه؟ اول سوره غافر آیه 3، غافر الذنب، خدا کیه؟ غافر الذنب، گناه ها رو میبخشه، قابل توب، توبه رو قبول میکنه، منتها شدید العقاب، عقوبتش هم شدیده. غافر الذنب و قابل توبه شدید العقاب، عقوبت شدید. بعد تو سوره حجر آیه 49 50 به پیغمبر خدا میگه، میگه نبه، نبه یعنی خبر بده، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیغمبر به مردم خبر بده من غفور و رحیمم، بخشندم، مهربونم. آیه بعد ولی و ان عذابی هو العذاب الالم، جای عذاب باشه عذابم سخت. اول دعای افتتاح ماه رمضان، دعای افتتاح ماه رمضان هر شب ان شاء الله میخونیم، اول اصلا اینجوری شروع میشه دعای افتتاح. ایغن تو، من یقین دارم خطاب به خدا میگی، انک، به درستی که تو ارحم الراحمین، مهربون ترین مهربون هستی، فی موضع العفو و رحمه. عبارت بعد و اشد المغاضبین فی موضع النکال و النفقه، جای رحمت باشه ارحم الراحمین، جای عذاب باشه اشد المغاضبین خدا. یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، خدا شما را از نافرمانیش برحذر می‌داره، حواستون باشه عذاب هست. پشت سرش می‌فرماید که ولی رؤوف و نسبت بنده‌هاش چیه؟ مهربون. ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، خدا نسبت به ظلمی که بنده‌هاش به خودشون کردن چیکار؟ بخشنده است. و ان ربک لشدید العقاب، درست پشت اصلا تو همون آیه است، پشت بندش میگه عذابش شدیده. ان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب علیم، اینه که دارم میخونم همه قرآن ها، پروردگار تو دارای مغفرت، عذابش هم دردناکه. خلاصش رفقا، مؤمن چجوریه؟ قرآن اینطوری میگه، میگه مؤمن ها اینا، انما یؤمنو به آیاتنا، اونایی که مؤمنن، اونایی که مؤمنن کیان الذین، کسایی هستن، تتجافی جنوبهم علی مزاج یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو اینطوری صدا میزنن با خوف و طمع، ترس امید. یه عبارت مشهوری شنیدید میگن مؤمن همیشه باید چی باشه؟ بین خوف و رجا باشه، خوف و رجا هر دوش با هم. آقا اگه کسی خوفش شد 51 رجا شد 49، این آدم منحرفه. اگه رجاش شد 51 خوفش شد 49 بازم منحرفه. خدا همونقدر که از بهشت و قرآن گفته همونقدر از جهنم گفته. چرا؟ اگه کسی بگی که آقا من که خدا نمیبخشه، اگه کسی اینجوری فکر کن شروع میکنه گناه کردن، میگه حالا این 50-60 سال زندگی رو چیکار کنیم؟ گناه کنیم دیگه، خدا که دیگه نمیبخشه. ناامیدی از رحمت خدا بزرگ، بزرگترین گناهی که کردی هست. اگه کسی هم از این ورش کرد، الامن و من مکر الله شد، گفت خدا که ما رو عذاب نمیکنه، آقا امام حسین هست، امیرالمومنین هست، شروع میکنه گناه کردن، میره تو تکیه امیرالمومنین چیکار میکنه؟ مشروب میخوره. یه دین علکی واس خودمون واس خودش در میاره. خدا که عذاب نمیکنه، نماز آقا، خدا به نماز ما مگه محتاجه؟ آقا خدا کسی رو عذاب نمیکنه؟ بله نمیکنه. یه دقت کنید اینو، خدا کسی رو عذاب نمیکنه، منتها خدا بند تبارک و تعالی اثر عذاب رو در یک سری اعمال گذاشته. مثلا اثر وعظی دروغ این است که خون و چرک از مثلا دهان انسان بیاد بیرون. اثر وعظی نگاه شهوت انگیز به نامحرم اینه که چشمان انسان پر از چی بشه؟ آتش بشه. این اثرش، خدا این کارو نمیکنه. میدونی چطوریه؟ اینطوریه. خدا تو قرآن دیگه آیاتش رو نمیخونم، وقت نیست. خدا تو قرآن میفهمه که خدا به کسی ظلم نمیکنه، شماها خودتون به خودتون ظلم میکنید. خدا به کسی ظلم نمیکنه که، خودتون به خودتون ظلم میکنید. یعنی چی؟ یه شهر فرض کنید، این مثلا این مجله که من لودش کردم مثلا یه مشعل آتش، این مشعل آتش، خدا فرمود که آقایون دستتون رو بالای این مشعل آتیش نگیرید میسوزه. قرآن فرستاد گفت دستتونو بالای این آتیش نگیرید میسوزه. پیغمبرا اومدن آقا دستتو بالای مشعل آتیش نگیر میسوزه. علما گفتن، منظرین گفتن، همه کی کی همه گفتن آقا دستتو بالای این آتیش نگیر میسوزه. من میگم نه آقا من میخوام بگیرم. خب بگیری میسوزه دیگه. همه گفتن دروغ نگو، من میخوام بگم. همه گفتن نماز بخون، نه من نمیخوام بخونم. همه گفتن غیبت نکن، میگی نه من میخوام غیبت کنم. دست خودت داری خودتو میندازی تو آتیش. خدا نه. خدا اثرشو گذاشته، اثرش ایناست. از اون ور اثر اینه که نماز، آقا نماز خونا رو میندازن توی چاهی تو جهنم تو وی. قرآن میگه من نمیگم، درسته؟ ارایت الذی یکذب، سوره ماعون دیگه، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. عبارت اینه فویلون للمصلین، فویلون للمصلین. همه جا ترجمه کردم وای بر نمازگزارا. برای ترجمه خوبه یه ذره دقیق شید با هم دیگه، خوبه اینو دقت کنید. ف تو عربی یعنی پس، ف ویل، ویل هست، ویلون اون تنوین اون تو عربی یعنی هست. پس ویل هست برای نمازگزارا. ویل چیه؟ ویل یه چاهیه تو دوزخ که وی وی این وعده که میگه 14-13 چه تو قرآن خدا وعده وی داده. وی یک شاهیه تو دوزخ. پیغمبر اکرم فرمود اگر کافر رو توش بندازن 40 سال راه میره به تهش نمیرسه. 40 سال بعد تای اون چاه یک کسایی عذاب میشن که شما تمام عمرتون اینا رو لعنت کردید. 14 نفر پیغمبر فرمود تای اون شاه وی توی تابوتی تو آتشن. یعنی هر کی رفت تو شاه وی میره پیش اونا، اونایی که تمام عمرتون اینا رو لعنت کردید. یعنی از قابل شروع میشه، یکیش قابله تا بگیر 14 نفر. بعد فرمود کوها رو اگه توش بندازن پودر میشه از شدت گرما. بعد تازه فرمود فویلون، این وی جای نماز خوناست، نبی نمازه ها. فویلون قرآن دارم میخونم رو بابا از خودم در نیوردم. فویلون للمصلین، کدوم نماز خونه؟ الذین هم صلاتهم ساهون، نماز خونه‌ای که تو نمازشون سهل انگاره، یه وقت میخونه یه وقت نمیخونه، ما رمضان میخونه بعدش نمیخونه، آخر وقت میخونه، بی توجهی میکنه به نماز. همه چی تو زندگی اولویت داره، نماز اون آخراست. بی توجهی به نماز. یکی از گروه های نمازخونه که میرن تو بعد. گروه دوم فرعین الله المسلم از الذین هم صلاتهم ساهون الذین هم یراهون. اهل ریاست، میاد اینجا بالا منبر میشینه ملت رو نصیحت میکنه، نه واسه خدا. بگن عجب آدم با سوادی بود، چه منبری رفت. این تیپی ماها که میان پشت این میکروفون مداح و سخنران و اینا، خیلی کارشون خطریه، خیلی خطریه، خیلی باید حواسمون رو جمع کنه. والذین هم یراهون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون یعنی خسیسن، نمازخون هستن، دست به جیب نیست، نمازخون هستن، میخواد یه چیزی به رفیقش قرض و حسنه بده، دیار نمیده، خسیسن. اینجور نمازخونه. تازه اینا میرن تو نمازخونه ها، بی نمازان نه جمعش کنن. از رفقا مؤمن باید چی باشه؟ بین خوف و رجا باشه. در عین حال که امید داره، کثیف‌ترین آدم دنیا بود، کثیف‌ترین، خدا ببخشه. پیغمبر اکرم فرمود اگه کسی 70 تا پیغمبر رو کشت، 70 تا پیغمبر رو کشت، بعد 70 تا و توبه کرد و خدا میدونست که این توبهش راسته، راست داره میگه، خالی بندی نیست، خدا ببخشه. یاس از رحمت خدا بزرگترین گناه. اما اگه کسی فکر کرد آقا من که تمام عمرم رفتم هیئت، گناه که نکردم، غیبت که نکردم، توبه که فلان نکردم، نکردم، هیچ کدوم کارا که نکردم، خدا منو نبره بهش، کی رو ببره بهش؟ همین که این حرفو زد
دوچار بزرگترینی از گناه شده به اسم گنج که خدا میبردش جهنم. از این خبرها نیست. ما نمیدونیم خدا با ما قیامت چی میکنه. معاذ کنار پیغمبر رفت تو جنگ بنی قریظه، جنگی تیر خورد تو آشیل پاشه. معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ شهید شد. پیغمبر دقت کنید، پیغمبر اکرم تو تشییع جنازه معاذ تو پاشنه تو پنجه پا راه میرفت. گفتن یا رسول الله چرا اینطوری راه میری؟ فرمود انقدر ملائکه اومدن تو تشییع جنازه معاذ، سعد ابن معاذ، اینقدر ملائکه اومدن میترسم پام رو بال ملائکه بذارم، چون سعد خیلی سوره توحید رو میخون، خیلی میخون. بعد پیغمبر خودش دقت کنید تو رکاب پیغمبر رفت جنگید شهید شد. جنگ پیغمبر با یهود بنی قریظه یه دونه شهید بیشتر نداشون، همین سعد ابن معاذ بود. پیغمبر خودش کفن کرد، خودش شست، خودش گذاشت تو قبر، خودش سنگ لحد چید، خودش براش دعا کرد بالا قبر. ها؟ گذاشت تو قبر. یه زنی بالا جنازه رو سر بهش بر تو گوارا باده سر. این ها فهمون چی شد؟ کی گفت رفت بهش؟ اوه یا رسول الله کنار شما شهید شد، این همینه که من شوردم، زن شورد. پیغمبر فهمون چنان قبر این سعد رو فشار داد، شیری که از مادرش خورده بود از انگشتش زد بیرون. رسول الله شهید شد در رکاب شما. فرمود تو خونه با زن و بچهش بد اخلاق بود. فمن قرآن میگه چه؟ فمن یه عمل مثال داره قرآن دیگه، فمن یه عمل مثال ذره خیر انگره، فمن یه عمل مثال ذره شر انگره. حساب کتاب داره همه چی. یه دستت هم اینجوری کنی حساب کتاب داره، یه حرف زشت داری حساب کتاب داره. بعد حرف آخر رو بزنم، آقا اصلا رفتی بهش خوبه؟ اصلا شفاعت شد رفتی بهش. بعد تو بهش امام حسین بیاد حرف پریشمه. امام حسین بگه آقا تو که بچه هیئتی بودی تو چرا دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ تو که اهل شب قدر بودی چرا به نامحرم نگاه کردی؟ خانم شما که اهل دعا بودی چرا حجابت رو امام حسین بگه چرا حجابت رو رعایت می‌کردی؟ چی جواب داری میدی به امام حسین؟ مثلا رفتی تو بهشت، فرض میکنم چی جواب بدم؟ با خدا آشتی کنیم میشن درها باز آماده. خدا همیشه گفتم ها خدا منتظر ماها رو ببخشه، بهانه میخواد. یه دونه اصلا شما خدا اگه نمیخواد شما رو ببخشه شما الان اینجا بگو نبودی، همین که اینجا هستید یعنی خدا شما رو بخشیده. اصلا میگه الان شما دعا نکرده به اجابت رسیده، درسته؟ یه اجابت اینطوری، اجابت خدا قبل از اینکه تو دعا کنی میده، اما قبل از اینکه شما هنوز الهی الحرف بگید خدا شما رو بخشیده، وگرنه اینجا نبودید. از اینجا به بعدش رو درست کنید، از امشب به بعد، از این لحظه به بعد، از اینجا به بعدش رو با خدا آشتی کنید. خدا من میخوام آدم قبلیه نباشم.